بسم الله الرحمن الرحيم. ببینید، برای اینکه این بحث تفاوت زن و مرد در واقع معلوم بشه، این بحث خاص زن، من در واقع فعلا یه مرور آیات کردم جلسه قبل که دورنمای کلیه بحث دستمون بیاد. حالا بریم سراغ بحث کردن اینها. همون جلسه اول خدمتتون عرض کردم که یه تقسیم بندیه. آقای زیبایی نجات سه قسم کرده بود که من اینا رو چهار قسم کردم و به نظرم میرسه که این که با یه جایی بگیم مساویان مساوی نیستن، چون این چند تا قسم رو داریم با هم خلط میکنیم و بعد یکی که اینا رو بذاریم و سرش جدا جدا بحث کنیم. یکی این است که در واقع این بحث آیا تفاوت دارن یا ندارن. یکی تو عرصه تکوینیه، دوم تو عرصه نظام ارزشیه، سومی حقوقیه، چهارمی به لحاظ کنشگری. اولی و مهمترینش تکوینیه. این آیا به لحاظ وضعیت تکوینی زن و مرد با هم متفاوتن یا نه؟ خب تقسیمی توی فضای غربی ها خانم رودا انگل اگه اشتباه نکنم 1900 و حوالی 70 و چند اولین بار فکر 1974 باشه فکر میکنم، بعد 70 خلاصه میدونم، اولین بار این تقسیم مطرح کرده. یه جوری شده که الان فکر میکنم تقسیم خیلی سنتی ریشه داره، اونم تقسیم مسائل نه با عدد جنسیت میگن دیگه، مسائل زن و مرد به مسائل جنسی و جنسیتی. تو فارسی اینجوری ترجمه شده، سکس و جندر. اون بین سکس و جندر تفکیک میکنه. تو فارسی اینا رو میگن سکسی، جنسی میشه سکس، جندر رو ترجمه کردن به جنسیتی، جنس و جنسیت. ایشون چی میگه؟ میگه که تفاوت‌های زن و مرد به لحاظ بیولوژیک این که هیچ دیگه قابل انکار نیست. یعنی در واقع دو قسم میکنه اینها رو، به لحاظ بیولوژیک کسی رو بذاره سیکس، به لحاظ اجتماعی، یعنی آنچه که موجب میشه جامعه به یک کسی بگه رفتار زنانه، رفتار مردانه، مثلا که خودنمایی یه رفتار مثلا زنان، آرایش کردن رفتار زنان است، نمیدونم فلان کار رفتار مردان است. میگه اینا که پدیده اجتماعی، اینا کاملا چیزه تحت تاثیر فرهنگ و ایناست، بینش کدوم که موضوعیت نداره، که در واقع خود این کردنی فمینیستی هم دیگه که با این تفکیک سعی میکنن تمام تفاوت‌های اجتماعی زن و مرد رو انکار کنن، بگن همه تفاوتی که بین زن و مرد تو جامعه وجود داره تفاوت‌های صرفاً چیزه فرهنگی است، که فرهنگ ها چون فرهنگ هم میگن مرد سالار بوده و همین مرد ها داشتن و در واقع اینو به زن ها تحمیل کردن. ببینید من توی اینا دیگه هم من تیتبار میگم بحث علمیش طلبتون بمونه، چون من گفتم دو تا مقاله دارم به این بحث مربوطه. یه مقاله دارم به اسم فطرت و جنسیت، تو همون سایت هم موجوده، تو اونجا مفصل رفتم سراغ این مسئله. خلاصه دیدگاهی که به نظرم به لحاظ اسلامی قابل دفاعه این است که ما به لحاظ تکوینی فطرت رو که من مطرح کردم یادتون هست دیگه، بحث فطرت رو، فطرت یعنی ما یه سعه وجودی داریم ولی جهتگیریمون معلومه، درست؟ چون این سعه وجودی رو داریم به شدت تو فضل اعتباریت قرار میگیریم، یه امور واقعی داریم و یه امور اعتباری. بعد اعتباریات یه اعتباریاتی است که ریشه کاملا در متن واقعیت داره، قرار بوده یه واقعیتی برای ما حاصل بشه، مثل همون مثالی که جلسه قبل بودم گرسنگی برای سیر شدن باید غذا خورد، داره ما رو تو مسیر واقعیت حرکت میده. یه دسته اعتباریات نه، اعتبار رو اعتباره که این اعتبارات غلبه کردن تو ذهن خیلی ماها، حد رفت این اعتبارات از واقعیات بهتر شدن. آیا امور جنسیتی به قول اینا آیا ببینید اینا حرف شد این است که امور جنسی واقعیه، امور جنسیتی اعتباریه، و اعتباری یعنی هیچ ضابطه نداره، صرفا دل بخواهیه. از این طرف خیلی ها میان اینجور توضیح میدن، من میگه که دوبانه که من درکنم این است که تو طرفی ارسطویی میگن نه، تمام تفاوت های زن و مرد کاملا طبیعیه، به طبیعت برمیگرده. آیا ما در حوزه این تفاوت ها طبیعت گراییم یعنی بگیم هر تفاوتی بین زن و مرد تو اخلاقیات، تو روابط اجتماعی، تو اینا هست، تو خود طبیعت ریشه داره. یه تلقیه. نقطه مقابلش همین ها که اینها تمامش رو تعبیر اعتبارگرا گشتم. چی گشتم؟ حالا من نشم محیطگرا، بیدم یه اصطلاح از کجا آوردم، ولی همه اینا تحت تأثیر محیط همین دیدگاه جندر، تحت تأثیر اعتباریات هیچ اصل و اساسی نداره، یا نه یه حالت در واقع ترکیبی بین این دوتاست. یعنی ما تو برخی از ویژگی ها واقعا متفاوتیم، برخی از ویژگی اعتبارا متفاوت شدیم. معلومه حرفم؟ یعنی تفاوت های زن و مرد، یه تفاوت های واقعی داریم، یه تفاوت اعتباری هم داریم. این تفاوت اعتباری رو تا چقدر باید امتدادش داد؟ ببینید این بحث اعتباریات خیلی بحث در حال به نظر از مهمترین بحث های ما توی فضای علوم اجتماعی این است که توی فضای فقه شما میگید باید و نباید، یه باید و نباید اعتباری داریم، درسته؟ باید و نباید مهمتر احکام وضعیه، یه احکام تکلیفیه دیگه. به اینا میگن در قبال شما احکام وضعی داریم. احکام وضعی یعنی چی؟ یعنی مثلا محرم و نامحرم. محرم و نامحرم یه امر اعتباریه. حتی خود محرم و نامحرم نمیگه چی کار بکن چی کار نکن. برخی میگن برخی از این محاسبه معتقدشون است که احکام وضعی همش به تکلیفی برمیگرده. من بنظرم قابل دفاع نیست. یعنی خود احکام، این احکام وضعی یه فرهنگ رو داره رقم میزنه. من یه استادی داشتم اون سر بحث حجاب باهاشون مشورت می‌گرفتیم مثلا چیکار کنیم برای بحث حجاب. ایشون گفت به جای که رو احکام تکلیفیش کار کنید رو احکام وضعیش کار کنید. یعنی چی؟ گفت ما همش داریم میگیم که چیکار کنیم، باید حجاب داشته باشیم نباید، این همش میگیم چیکار کنیم حجاب بشود چیکار کنیم حجاب نشود. از زاویه‌ای که این باید و نباید عمل بشه داریم کار میکنیم. اگر ما احکام وضعیش رو جدی بکنیم احکام تکلیفی دنبالش میاد. یعنی چی؟ یعنی تو ذهنیت مخاطب مفهوم محرم و نامحرم مستقر بشه. ببینید محرم و نامحرم یعنی میشه باش رابطه جنسی برقرار کرد، نمیشه رابطه برقرار کرد. شما هیچ کدوم نمیتونید بگید اگه محرم زن باشه، همسر باشه، میشه رابطه برقرار کرد. اگر محرم برادر، خواهر، نمیدونم پدر، مادر اینا باشه، اصلا نمیشه رابطه برقرار کرد. درسته؟ ولی خود فضای محرم و نامحرم داره یه عالمه انضباط میده ما. یعنی شما همین که میگی این محرمته، یه عالمه باید نباید از دلش در میاد برای شما. از کار مهم به دینه که تو فرهنگ سازیه. ببینید تو خود دین به شدت اومده اعتبارات خاص آورده. مثلا شما میگید نجس و پاک. نجس و طاهر فرق میکنه با تمیز و کثیف. این یه کارهایی میکنه به لحاظ فرهنگی، خیلی کار خود و عجیب غریبه دیگه. مثلا فرهنگ سازی که میگن که از مهمترین کار فرهنگ سازی این است که یک کلمه رو شما بذارید توی جامعه، با این کلمه یه فضا رو ایجاد کنید. الان از کار مهم دین اینه. ببینید چیکار کرده مثلا با همین نجس و پاک. ما که میگیم نجس، اولین چیزی که تو نجس ها به ذهن اومیا چیه؟ تا توجه کردید؟ ادرار و مدفوعه غالبا. تو قالنگ یعنی نجسه، مشمئز کننده است. بعدش ما الان تو بخاطر این بحث‌های شرعی و بحث خون و اینا پیش میاد، شما از حیث خودتون نگید که سوالات خون زیاد می‌پرسن. اون که خیلی نجسه، ادرار و مطبوعه که مشمئز کننده است. خون اینقدر مشمئز کننده نیست به خودی خودش. اما ما میگم که کارهای جالبی که دین بری ما کرده این است که خونو گذاشته کنار ادرار و مطبوع به لحاظ مفهوم نجس. بعد ما مسلمان ها نسبت به خون حسی پیدا کردیم که نسبت به ادرار مدفوع داریم. بعد از خروج جالبش اینه، یکی از دوستان ما رفته بود کنیا، میگفتش که یه راهنمایی داشتی بس همون افراد بومی. بعد میگفت وقت غذا شد، ما رفتیم رستوران نشستیم، دیدیم این همون پشته. گفتم مثلا احساس کردم مثلا چون راهنماس و بومی و مثلا سطح پایین تره مثلا غذا رفتن جای دیگه بخورن. گفتم بگو اینم بیاد مثلا به خودمون بخوره، مثلا چرا اون رفته جدا؟ گفت قضا شما خوشت نمیاد، اگه بفهمی چی اصلا حالت بد میشه. گفت نه هایی رو اصرار کردم. گفت چی میخوره؟ گفت خون میخوره. گفتم حالا توضیح ندم بی بسته همین. ببینی شما چرا حالتون بد شد؟ اون چرا ذهنیت منفی نداره؟ چون خون به خودی خودش تو عموم فرهنگا مشمئز کنندگی ادرار رو نداره. منظورم معلومه؟
نه اسلام مثلا ما به ما شراب نجسه، به خود اینکه شراب نجسه یه کاری میکنه تو ذهن عقل متدینین، شراب میره تو رده ادرار. ببخشید اینجا در تعبیر به کار میبرم، یعنی یه نجس هایی داریم که نجسیش کاملا کثیفیه، یه نجس هایی داریم که معلوم نیست اینجور کثیفی باشه، ولی اسلام با این فضای اعتباری که قرار داده اینا رو برای ما یک کار میکنه. گفتم مثلا محرم نامحرم، شما اگه نگاه کنید مفاهیم دینی که تو زندگی ما وارد شده که مفاهیم دینی داره کاری، مثلا نماز، خود نماز یه جعل شارع دیگه، مخترعات شرعی به قول تو اصل فقهی، شارع نماز و نماز کردی، نماز که دعا نیست، خود لغتش میگن دعاست، ولی نماز چیه؟ یه جور خاصی عبادت کردنه. منظورم معلومه؟ اینا به شدت بحث فرهنگی داری مؤثری کردن بازش اینا خواستم بگم. یعنی شارع هم میاد تو اعتباریات هم، یعنی ما واقعا تو افق زندگی اجتماعی ببینید ازدواج عقد میخواد یا نمیخواد؟ خب ما دو تا جنس مخالف همیم، شما مگه نمیگید اقتضای طبیعی رابطه دو تا جنس مخالف در نرد همجنسگراها؟ چرا عقد میخواد؟ منظورم معلوم شد؟ ببینید شما نه، درسته که باید دو تا جنس مخالف با هم رابطه برقرار کنن، دو تا همجنس نباید رابطه برقرار کنن، اما در این حال یه قراردادی هم روش میخواد که این مسترب بشه. برای ازدواج مثل وضعیت کاملا طبیعی نیست توی ما انسان ها، در این حال مثل وضعیت کاملا حیوانی هم نیست. میگیم ازدواجی که میخواد یه قرارداد بذاره فقط بین دو تا ناهمجنس میتونه بشه، بین دو همجنس نباید بشه. چرا نباید بشه؟ میگیم اقتضای خود بیولوژی اینها، اصلا اقتضای اندام جنسی این است که دو تا جنس مخالف هم رابطه برقرار کنن. منظور معلومه؟ یعنی یه پای بحث ما تو واقعیت، یه پای بحث ما تو اعتباره. گفتم خانواده متفاوته. ما یه وقت تو تفاوت‌های زن و مرد، یه دسته از تفاوت‌ها واقعاً به روحیات و خلقت زن و مرد برمی‌گرده، یه تفاوتش اعتباریه. سری اشتباهی که خیلی وقت‌ها افراد می‌کنن که سعی می‌کنن همه تفاوت‌های زن و مرد رو برگردن تو بحث اعتباری. یه چیز یا تو بحث واقعی، فمینیستان من همه اعتباری این بره فکر کنم بابا بگیم همه‌شون واقعیه. نه، واقعا تو فرهنگ ما یه چیزو برای زنها مسئله زنانه کرده، همین توی مثلا فرهنگ دیگری برای مردها بشه. البته نمیخوام بگم همه چیزو نسبی بکنید، یعنی ما میگیم حالا اونجا که شریعت میاد اینو امر زنانش میکنه، اگه ما شریعت به اون بحثی که داشتیم قبول داشته باشیم، پس این اعتبار بهترین اعتبار برای رحم خوردن درست زندگی. منظورم معلومه؟ یعنی ما اولا قائل نیستیم که حالا که این دیدگاه غلطه پس ما عمل طبیعی میدونیم، پس تمام مؤلفه‌های اجتماعی ما مثل مؤلفه بیولوژیکه. نه، با این که میفهمیم بین مؤلفه بیولوژیک و مؤلفه اجتماعی فرده، ولی تو اجتماع دو گونه داریم، بخش واقعا تحت تاثیر محیط قبول میکنیم، یعنی میتونه اینجور نباشه اگه زن ها این خصلت رو نداشته باشن اشکال داره، نه اشکال نداره، خصلت وجودشون نیست، اما این یکی اگه نداشته باشن اشکال داره. خب این بحث تکوینی ثمره جده. این نکته که اون جلسه اولی که من بحث کردم یه اشاره کردم در واقع میخوام بگم این است که وقتی میخوایم بگیم نه تفاوت دارن، تفاوت به دغدغه مهم ارزشیه، یعنی بهترن یا بدترن، بخاطر تفاوت غیر از بهتر و بدتر بودنه. این به لحاظ اجتماعی آیا مثلا این که به لحاظ بیولوژیک زن با مرد متفاوته، یعنی این بهتره یا اون بهتره؟ بهتره معنی نداره تو این فضا. منظورم معلومه؟ یعنی اگه بدن مرد اینجور باشه، بعد که من گفتم فضای غربی به شدت، اینا رو جلسه اول رو اشاره کردم، نه فضای غربی به شدت حتی فمینیستش به شدت مرد سالاره، این است که بدن زن هم میان مدل بدن مرد درست میکنند. گفتم دیگه، کلاس شما گفتم دیگه
بدن سازی
تو بدن سازی اینا، یعنی اینجا نه آقا واقعا بدن زن یه اختزایی داره، بدن مرد یه اختزایی داره، و معلوم است بدن مرد لزوما بهتر باشه. اتفاقا تو زندگی این یه کاری داره انجام میده، کار دیگه انجام میده، برای این کارش این اقتضاست، برای اون کارش اون یکی اقتضا داره. این از لحاظ تکوینی، من دیگه خیلی تکوینی رو بازش نمی کنم، میرم به لحاظ ارزشی. به لحاظ ارزشی من اینو واقعا چیزه برای خودم، ما یه فضای از بیرونی داریم که آیه رو باید این رو بگم یه الان خودم دوباره نرفتم دوباره نیا کنم دستم واردش بشم بعد یادم نیاد. حالا فعلا میگم آیه هر نمیگم اون آیه هر آیه 28 سوره بقره آیه خیلی آیه قشنگی اینا به لحاظ تحلیلی خیلی بحثا رو باز میکنه. من تا بعد یه دیگه نگاه کنم الان حضور ذهن ندارم قسم اشتباه. ببینید به لحاظ ارزشی اول از حرف شهید مطهری شروع کنم بعد بیام اینجا. شهید مطهری این کتاب نظام آموزان که خوندید دفاع میکنه از تساوی حقوق. نقطه مقابلش میدونه که چه دیدگاه متساوی و قرعه چی
هست؟
تشابه. چرا به اونا میگه تشابه به ما میگه تساوی؟ اتفاقا اونا تساوی هست، ما که تساوی نیستیم. مثلا توی نگاه قرعه اس باید مساوی باشه، نمیدونن دیه باید مساوی باشه. خب مساوی باشه، مساوی مساویه دیگه. ما که میگیم نامساوی، چرا به ما میگه تساوی به اونا میگه تشابه؟ این دارم فکردی؟ یعنی علکی فقط
در نظر نمیگیره تفاوت زن و مرد در نظر نمیگیره.
خب در نظر بگیرن باز خلاص تفاوت در نظر بگیرن آخر مساوی هم مطلق مساوی هست ما تو اسلام
اگر کلش اگه فقط این یک دونه رو در نظر نگیری هر این حرف درست نیست. ولی وقتی شهید مطهری میگه مجموعش رو میبینه.
ببینید شهید مطهری در واقع این بس تصور این از اصطلاحات منطق گرفته، منطق مظفر رو خونده دیگه شما که طلبید ها؟ تو منطق مظفر فرق تساوی تشابه چیه؟ تساوی تشابه چی برداشت؟
این
اندازه
هم
بشه
چون شبیه
کاملا
شبیه
همشه شبیه تساوی شبیه تساوی یه مصابی هم هنگی میدونه فرقش چیه؟ فرقش
همین دیگه
شباهت ندارم فقط شباهت من چیه؟ راه چه چهار تا مفهوم داشتید تو من این که من در من در من مانده بودم برای دهه 70 خوندم و یعنی شما خیلی قبل‌تر خوندم
تو مظفر نخوندی
مانده دیگه ای مانده دیگه خوندید. خب بعد تو مانده مظفر اینا لاغت بودن مانده های دیگه نمیدن دیگه تجانس بود تماسل بود پنج شش تا مفهوم داشت
تناقض
انواع برابری ها یادتون نگه نه؟ اگه برابری در کم باشه میشه تساوی، در کیف باشه میشه تشابه، در جنس باشه میشه تجانس، در نوع باشه میشه مثل هم تماسل. یادتون اومد یه نه؟ شاید دقیقا داره این استعداد استفاده میکنه اما اون دوتا رو راهنمایی کرد
بالایی چیه؟
تماسل، مثل. حالا این دوتا رو من بالایی رو ولش کنید این دوتای محل بحث ما تساوی برابری در کم تشابه برابری در کیف شاید تر اونجا حرفش اینه من با این مثال هم شاید رو بگم بعد برگرم بحث خودم ببینید مسئله اصلی که گفتن یه جای شاید تری یه جوری رفته که اگه میخواست مخاطبش غربی نبود یه جور دیگه باید میره مسئله اصلی عدالت نه تساوی بعد آیه مطهری چون فضای تساوی خیلی غلبه داره با ادبیات تساوی میره جلو مدر عدد تصاوی چی میگه جلو؟ میگه نگاه کنید اگر من مثلا چند نفرید شما؟ 2، 4، 6، 9 نفرید من فرض بگیرید 18 تا خودکار داشته باشم اقتضای عدالت یا با تسامح حالا برابری این است که به نفری دو تا خودکار بدم درسته؟ این کجا زمانی است که کیفیت این جنسی که میخوام بهتون بدم مشترکه حالا اگه به جایی که من 18 تا خودکار داشته باشم فرض کنید مثلا نمیدونم 5 تا ماژیک داشته باشم 3 تا روان نویس داشته باشم مثلا 10 تا هم خودکار و شما میدید هم فرض دارم مثلا روان نویس خیلی گرونتره خودکار خیلی ارزونتره ماژیک هم مثلا بینابینش مثلا ها خب من میتونم بگم خب من از این در شروع میکنم نفری دو تا خودکار میدم به اینا به جای دو تا روان نویس میدم یه روان نویس و یه ماژیک هم به ایشون میدم دو تا ماژیک هم به اون آقایا میدم میتونم شما میگید نه آقا این که نشد چرا نشد در واقع عدالت نشد نه تساوی یعنی چی یعنی میگه وقتی کیفیت با هم متفاوته اقتضای عدالت یا با تسامح های متری تساوی این است که شما متفاوت بدید بعد میگه خب از کجا بگیریم؟ میگه قیمت شو بگو میگه مثلا ماژیک دونه مثلا قیمت دستمونه مثلا 10,000 تومنه ماژیک روان نویس مثلا 20,000 تومنه خودکار مثلا 5,000 تومنه مثلا اگه اینجور بود خب ضرب تقسیم میکنیم میگیم اگه به یه نفر یه دونه روان نویس دادیم به این یکی یه دونه ماژیک و دوتا خودکار دادیم تساوی رعایت شد
معلومه دیگه. یا اگه مثلا به این یه روان نمیستیم به این دوتا ماژیک دادیم با تصاویر آید شد، به این یه روان نمیست دادیم به این چهار تا خودکار دادیم تصاویر آید شد. معلومه؟ یعنی اینا رو میذاریم با یه چیز دیگه میسنجیم.
شاید برای اونجا حرفش اینه، میگه برای همین هست که تو اون کتاب اول مفصل بحث کنه داره تفاوت‌های زن و مرد چه تفاوت‌هایی دارن، میگه حالا به تعبیر ایشون سرجمعش من میخوام تساوی بدم، نه اینکه تک تک رو بخوام تساوی بدم. میگه اون منطق تشابه، اون منطقی که دنبال این است که همه موارد تساوی در بیاد. همین چی شد؟ یعنی اگه همه خودکار باشه نفری دوتا باید به این تا تصاری بشه، اما اگه خودکار ماجیک و روان نویس باشن به یکی یه دونه میدی به یکی چهار تا دونه میدی، با اینکه این یه دونه گرفته اون چهار تا گرفته شما میگی تصاری رعایت شد. معلوم شد؟ خب حالا به سراغ فضای این چیزی که ببینید مبنا این است که اگر ما قائل به تفاوت شدیم، حالا این بحث موضوع باید زودتر دیدم چی شد رفتم سراغ این، ما اگه وارد بحث تشبیه شدیم تو بحث ارزشی چی؟ ما که گفتم بحث است، نمیدونم اصلا من چی شد رفتم سراغ اون مثال رو بیادم بیاد یا نه چرا
کنم
ارزشی با حقوقی فرق ارزشی با حقوقی بزنم با مثال اولی سه چهار تا هم متمایز بکنم بجه تکوینی. یعنی به لحاظ خود واقعیت خارجی چجوریه که دعوای مهم اینجا این است که آیا امور اجتماعی واقعیه یا اعتباری محضه؟ البته این جلد متعلق خانم کی اسمش رو نمیدونم، باتلر، جوزف باتلر فکر کنم، نه جوزف که مثل مرده چی باتلر فکر کنم باتلر بود این خانومه که الان حتی اومده اینم منکر شده، میگه حتی بیولوژیک هم تفاوت نیست. مثلا این جلد جدیدی که رخ داده بحث جنسیت و مشکلات تو بحث جنسیت میدونید دیگه، ما موقع مناظره بکنیم 4 5 تا جنس بیشتر نمیدونم یه منگفتن ماها دگر جنس خواهیم، ماها بعد هم جنس خواه، بعد دو جنس خواه، بعد یه چی دیگه هم بود. حالا اینا الان که اون موقع که به مناظره رسیدیم ما شد 11 تا، الان که شده 5 و 60 تا، خبر دارید یا ندارید جنسیت ها؟ نمیدونم ایکس، نمیدونم جنسیت سیال، جنسیت فلان، امروز بختره، فردا دختره، پس این فردا چیز شهیدین داری یا نشدید؟ یعنی مسخره بازیه، چون اعتباری شد دیگه، نکته اجتماعی اعتباری شد، بعد این اومده گفت حتی بیولوژیک هم جامعه به شما القا کرده که این بیولوژی یعنی زن، وگرنه حتی اینم نداره دیگه، حرف دیگه خیلی چیزشه آخره دیگه سرکوری چیزا رو جوکر نگیری تصویری میگه مثلا طرف سال مثلا 2000 می‌خواسته بره ثبت نام کنه زده بود نیم فیمیل تو انتظار جای ثبت نام کنه، بعد سال 2020 رفته به ثبت نام کنه گزینه جنسیت که میاد 20 تا گزینه میاد جلوش، بایسکشوال، بیسکشوال، فلان 20 تا گندرا میونه که خلاصا چی بزنم اینجا که این همش از همینجا شروع میشه، از همین طرف شروع میشه. یعنی جنسیت امر برساختی، حال که امر برساختی من خودم انتخاب میکنم چه جنسیتی داشته باشم، دل بخواهیه. خب چرا؟ به خاطر که ذهنیت اینا این همه تکی رو برای ارزشی گره زد. امر ارزشی یعنی چی؟ یعنی خوب و بد، آیا این خوبه یا اون بده؟ امر حقوقی با خوب و بد فرق داره.
ارزشی
برای
چه اساسی؟ اون خوب و بده برای چه اساسی؟
خب اینا میگن که دل بخواهی دیگه، اصلا شما هیچ ارزشی باید کلا بیخیال شید. چرا؟ چون تکوینی رو باید تبعش تو ذهن اینها این است که تکوینی یعنی ارزش، یعنی گفتی زن و من، پس یه بار ارزشی اینجا گذاشتی یه بار ارزشی اینجا گذاشتی، تلقی که به قدما خیلی نسبت میگه زن رو تحقیر میکردن، این تلقی که زن پستره زن پس بلاد ارزشی پایین تر. اما این میخوام بگم حتی ببین من اول تو افراد عادی نیا کنم بلاد ارزشی یه آدمی که چلاغ باشه یعنی بلاد تکوینی کم تر داشته باشه از دیگران بلاد ارزشی آدم پستریه؟
نه
باید. یعنی حتی تو افق غیر زن و مردش هم لزومن تو ذهن ما بله تلقی داروینی میاد ما میگه که انسان از میمون بهتره، میمون از نمیدونم سوس بهتره، سوس از گیاه بهتره، تلقی ارزشی تو تلقی داروینی یه مقدار ناخودآگاه به ما القا میکنن، اما تلقی داروینی تو فضای انسان لزوما این نیست. ما نگاه ارزشمون به انسان، حتی خود ماتریالیستا نگاه ارزششون به انسان غیر از نگاه یه دانشمند خیلی معروفی هستش کلا علیله، کلا روی صندلی نشسته
فیزیکدانه
آره هیچ کاری هم نمیتونه کنه. حالا چون کلا علیله تو خود ماتریالیست هم هست، خیلی چیز هم بگی خدا هم هست، این از اون آدمایی که مثلا سالم هم ولی فیزیکدان نیستن تو نگاه اونا بالاتر یا پایین تره؟ تونست از منظور برسونم؟ ببین الان دارم تفکیک میکنم، اینم حواست باشه. پس تکوینی منطقا به ارزش رب نداره، ممکنه جایی وقت رب پیدا کنه. مثلا شما میگه این به خاطر اینکه مثلا آدم حرامزاده تو نگاه ارزشی ما پایین تر از آدم حلالزاده است، نگاه ارزش گذاری. ولی یا مثلا میگه من خود اهل بیت به لحاظ نظام تکوینشون خدا چی درشون قرار داده که اون اصلا ذاتش از ماها بهتره. نمیخوام هیچ وقتم هیچی نیست دار، ولی این نیستش که هر جا تفاوت بود لزوما شما بتونید ثمر ارزشی بگیرید. باید یکی یکی بحث کنیم کدوم تفاوت چرا میتونه از ثمر تکوین داشته. اینه مثلا حقوقی پیاده میشه، حقوقی با ارزش فرق داره. گاهی تا شما قضاوت خوب و بد میکنید، گاهی تا حقی برای کسی قائلید یا نیستید. حق قائل شدن دو تلازمی نداره با نگاه چه تکوینی چه ارزشی. مثلا شما میرید اتفاقا اینا که معلولن دارشون که حقوق اضافه میذارن، میگن این چون معلوله ما کمکش کنیم، یعنی با اینکه کمتر داره بلاز تکوین بیشتر شما حق میدید. بلاز ارزشی اصلا جمله معروف حضرت امیر که ما اصلا تو بعد انقلاب اصلا بهش عمل نمی کنیم، یعنی اصلا عمل نمی کنیم، لاحق خیلی عمل نمی کنیم. اون جمله که میدونید به حضرت علی رفتن این به این عمر بدوی را میگیم، بعد اصلا خیلی وقتا مدل حکومت داریم شده مدل عمر. اصلا مدل اختلاف طبقاتی توی جامعه رو عمر میدونید را انداخت با چه مبنایی؟ با مبنای ارزشی. هر کی اول مسلمون شد، هر کی سابقه بهتر داره، هر کی تو جهاد شرکت کرده، این شما الان ببینید تو کشور خودمون اونایی که چیزن حقوقشون اینجور. ببینید یه بار شما جبران ما به ازا میکنید، دوتا هم قاطی نکنید، یعنی یه حرف قابل دفاعه. میگی این آدم رفت مجروح شد، حالا دست نداره. برای چی مجروح شد؟ به خاطر این کشور، به خاطر این دستیار دست داد. پس ما حقوقی میدیم که این جبران بشه مافات اینا سرجش درسته، قابله به نظر من قابل دفاعه. اما یه بار نه، شما اگه بسیجی بشی اینقدر حقوقت میره بالا، اینقدر نظام حقوقی که میتونی استفاده کنی اگه تو این فعالیت کردی اینجا، تو بابات رفته این کارو کرده، تو سهمیه کنکور بهت دیدی. بچه خیلی غلطی که متاسفانه هنوز گرده با فضای دینی هم همش میرن جلو، میگن فضای انقلابی که کاملا با ادبیات دینی به نظرم ناسازگاره. منظورم چی؟
همین دو سال پیش یک سیر عظیمی رسمی از کارمندان نمانی رسمی کردن، هر کی پدرش 6 ماه جفه داشت.
یعنی
من دیگه این بدبخت های که یعنی همکارشوران داره بازنشست میشه، نوه داره، هنوز رسمی نشده.
یعنی یه تبعیض هایی که این تبعیض ها رو ببینید. حالا در یه چیز یه حدیث خیلی قشنگه، میگن به امام صادق علیه السلام ایشون سوال، فکر کنم امام صادقه، میگن سوال کردش که چرا ابوبکر عمر اینقدر حکومتشون رو روال بود، یعنی خیلی مشکلات نداشتن، مشکل درگیری اجتماعی، اما هم زمان عثمان هم زمان علی خیلی درگیری زیاد بود با حکومت. حضرت میگه که به خاطری که عثمان اراده ها باطلا محضن، علی خواست حقا محضن، اونها خلطا حقا و باطلا. این تو سبک عمر خیلی مسئله مهمیه. عمر ببینید اختلاف طبقاتی رو با مبنای ارزشی راه انداخت، برای جامعه دینی باش همراهی کرد. این کاری که ما داریم به غلط انجام میدیم، میگیم تفاوت ارزش بسیجی بودن خوبه یا نه، شهید بودن دادن خوبه یا نه، اینا خوبه. همه میگن بلا ارزش، بله بله بله. حالا که خوب بعد حضرت علی در مقابلش که این حرف مطرح میکنن میگه که ان اکرمکم عند الله اتقاکم و تقوا عند الله، رفتی به دنیا نداره. خیلی حرف از سنگین چون زمان حضرت میان اعتراض میکنن دیگه، میگن چرا تفاوت دادی؟ میگه اونی که تازه مسلمان شد، من که الان اینقدر مسلمان بودم، اون که تو جهاد شرکت ده میگن من که شرکت میکردم، تو داری همه رو یکسان از بیت المال میدی. حضرت میگه ان اکرمکم عند الله اتقاکم و تقوا عند الله، روز قیامت خدا بهتون پاسخ میده. تقوا نمیده که برای چی اینا حرفاست که میگم ما اولش میگیریم آخرش ول میکنیم. خب این نکته من اینه، ببینید بلاز ارزشی دوباره تلازمی نداره بلاز حقوقی. ممکنه است یک کسی حقوقش از خیلی بیشتر باشه، بلاز ارزشی همه ما اینو پای ببین مثلا دارن فلان کس عارفه، تو نگاه ما فلان کس آدم عارف نیست بلکه خیلی کارا هم میکنه،
اما این نفر دوم شده مثلا رئیس جمهور، اون نه فعلا سمتی نداره. اوقلایی ما به رئیس جمهور حقوق بیشتر بدیم به خاطر کاری که ازش داریم میکشیم؟ خیلی بنظرم اوقلاییه. آقا حالا که حقوق بیشتر داره و حقوق هم نه فقط حقوق مالی، مثلا این حق داره خیلی جا تصرف بکنه، خیلی جا چیز کنه که اونجا حق نداره، باید بگیم چون اینجوریه پس این بهتره، پس این ارزشیش بیشتره، یکی بلاز تکبینیش بیشتره. من مثلا عمدن مثال دادم که بلاز حقوقی میتونه بره بالا، هم مثلا ممکن رئیس جمهور شما چلاغ هم باشه، مثلا یه چشمی هم مثلا خود آقای دستش مشکل داره، میدونید دیگه. حالا اینجا دستش مشکل داره، پس به لحاظ ارزشی یا به لحاظ حقوقی باید بره پایین بیاد بالا. تونستم منظور برسونم؟ ببینید سه چهار تا وادی متفاوته، یکی یکی باید ببینیم آیا زن و مرد از این جهت با هم فرق دارن یا نه. بعد اگه فرق داشتن ما بذاش چی میشه؟ دغدغه اولیه ارزشیه تو فضای غرب زده ما و خود غرب و غرب زده ما، چون ارزش انسان‌ها به زندگی دنیا و حقوق دنیویشونه، ارزش گذاری بر اساس مادیاته، این حقوقی و ارزشی یکی شده. یعنی اگه به کسی حقوق بیشتر دادی پس ارزش بیشتری براش قرار دادی، همین چی شد؟ یعنی اگه شما از اول قبول کنید آقا من حقوق بیشتر دارم، من ارزش بیشتر نیست، کل صورت مسئله پاک میشه. این تمام دعوایی که دعوای حقوقی تو بحث اسلام هست، همون گفت من خودم گفتش که آقا اسلام گفتن دیگه، گفتش که اسلام نصف حقوق داده ما بقیه حقوق میدیم. چرا؟ چون حقوق دادن دلیل بعد دلالت ارزشی داره، در دین به حقوق کسی میدید که ارزش بیشتر داره. ببینید
من یادم قبلا بگم مسئله شناسی، وقتی که اون تو فضای اعتباریات مدار زندگی های نظام ارزشی، نظام ارزش شما اگر دنیوی باشه مدار نظام ارزشی چیه؟ شهرت، قدرت، ثروت. کی بهتره؟ کسی که پول دارتر باشه، کسی که قدرت داشته باشه، کسی که شهرت داشته باشه. برای همین است که رقابت ها تو اینجاست. اگه نگاه شما نگاه اخروی شد، همه اینا مؤلفه مثبت یا منفی هست؟ یعنی اتفاقا شما به شدت سعی میکنی که بکشی کنار، چون میدونی هر کدوم اینا رو داشته باشی مسئولیت به شدت سنگینی میاره رود، و برای همین به نفعت نداشته باشی. بله اگه تو موقعیت قرار گرفتی چاره‌ای نبود دیگه وظیفه‌ت از بو انجام وظیفه بدی چه مسئله. ولی این که این نوع حرص زدنی که به اسم احساس تکلیف هم میگن و اینا، باید بعد میان جلو از شهرت شروع کنن که واضح‌تره. شهرت خوبه یا بده تونی باید دیدی. حالا قدرت اینا پیچیدگیش بیشتره، ولی شهرت نظر خیلی واضح‌تره. شهرت خوبه یا بده؟ عمل قدرت یا بده؟ چون الان همه قدرتونه خیلی سخته قدرت تر رو بگم. قدرت خوبه یا بده؟ اید دوله هم مثلا تحت و من قوه قدرت داشته باشید خوبه یا بده؟ من دارم اینجور میگم خوبه. واقعا تو نگاه دین قدرت خوبه یا بده؟ شما تو مسئولیت قرار بگیری خوبه یا بده؟
سخته
اتفاقا به شدت سخته، و میگن اگه توی مسئولیت قرار گرفتی نتونستی حقشو ادا کنی، روز قیامت چنان مواخذه میشی از آخر شروع کردن. ثروت خوبه یا بده؟ بله نعم العامل رجل صالح المال داری، ولی از اون طرف هم داری روز قیامت صد تا فقیر رد میشن یه دونه ثروت هم رد نشده، چون هر مقدار ثروت داشته باشی مؤاخذه به ازاش بیشتره. برای شما اینکه اونایی که اولیاء الله هم حالا به لحاظ تمتع نه به لحاظ صرف داشتن چیز استفاده از ثروت خیلی کم استفاده میکنن. معلومه؟ یعنی ببینید آخرشون گذر بهتر بید. اما در حالی که هر جا شما ثروت بیشتر، افراد همه دنبال ثروت هست، به همین ترتیب حالا تو قدرت توجیهات رو میاد بالا. نه من میخوام قدرت رو بگیرم برای دین استفاده کنم. انصافا از این جمله این غربی ها دارن خیلی جمله حکیمانه ایست، قدرت فساد میاره. اگه قدرت فساد نیاره خیلی طرف رو خودش کار کرده. یعنی واقعا آقای بهجت در وصف خود زید، حالا گفتم تلقی زیدی، ولی خود شخص زید چیز بوده، یعنی ائمه تاییدش کردن، آدم خوبی داشتن، ولی کارش غلط بوده ها، حواستون باشه کار زید غلط بوده، تو استدلال ائمه هست، این نباید قیام میکرد، ولی در خودش آدم خوبی بود. بعد زمان امام رضا علیه السلام یه زیدی برادر امام رضا است، اینو خیلی عجیب غریبی آدم باورش نمیشه، زمان امام رضا برادر امام رضا توی مدینه قیام میکنه، زمانی که امام رضا ولی عهد چیده قیام میکنه مدینه رو تصرف میکنه، بعد خلاصه مأمون لشکر میفرسته و اینا رو تارومار میکنن و این دستگیر میکنن میارنش، زید النار بهش میگن، علت هم که خونه ها رو با آتیش میکشه و اینا. بعد مأمون به حضرت مطلق میگه این زیدتون اینجوریه، یه زید دیگر هم قبلا داشتید اینجوری بود که مثلا چیز میکرد. حضرت میگه اینو خود حضرت زید رو مذمت میکنه، میگه تو الان یعنی من الان لااقل من اینجوری دارم میگم، من الان فعلا خودم تو حکومتم، تو حکومت شدم، ولی تو این حکومت داری علیهش میجنگی، من حداقل سوالی بکن، یه بقول خودم استفتاءی بکن. حالا اون بحثش بمونه.
این بعد زیدی که در زمان ما استاد میگن
قیامش
رو تایید کرده،
نه این اصلا تایید نکرد، زیدیه میگن غلط هم میکنن میگن نه ببینید یه نکته هست، حالا من یه نکته
عبدالله فخر هم بوده
شهید فخر، شهید فخر هست. ببینید دوتا حرف از هم مستقل کنید. آقا اون کتاب همرزمان حسینشون، من تو کتاب یه مدار حرف اینجوری داره، آقا اون همرزمان حسین همون اون کتاب همرزمان حسین، من یه چیز کردم اونجور رو، من به نظرم کتاب قابل دفاعی نیست. وقتی دارم نقد میکنم یا ذهن شما از آقای مال رهبریه. همرزمان حسین آقا کی گفته؟ 30 خورده سالش بوده، من 50 سالمه. یعنی اطلاعات ایشون به لحاظ دینی چیه؟ بعد من چند جای کتاب اشتباهات فاحش دیدم، تعجب کردم. اینا آدرس دادن به کتاب ارشاد شیخ مفید، یک مورد رو من رفتم دیدم نیستش، ارشادش یک دوت از این آد منابع شیعی. من مدتا گیر کردم چی حرفا چی آقا میزنه. یه دفعه من مقاتل و طالبین خوندم، مقاتل و طالبین مال یک از زیدی است و اصلا شما این مقاتل و طالبین بخونید آقا این کتاب جلوشه داره میره منبر. اطلاعات کتاب همرزمان حسین به شدت مبتنی بر کتاب مقاتل و طالبینه. مقاتلات این هم نویسندهش زیدی است. ببینید تلقی زیدی به شدت انقلابیه. من آقای سال مثلا شما اون ادبیات آقا توی همرزمان حسین با ادبیاتش تو انسان 250 ساله مقایسه کنید خیلی فرق داره اگه دقت کنید. ببینید زیدی توی فضای احادیث اونجا یه جملاتی هستش که مثلا امام صادق تایید کرده مال تو مقاتل و طالبینه. هیچ جا تو منابع شیعی مقرر بین امام صادق و زید بحث میشه، تو کافی از چند تا حدیث داریم. اصلا اگه خواستید نگاه کنید بین خود امام باقر و زید، چون زید برادر امام باقره دیگه، میدونید زید برادر پسر امام سجاد است، برادر امام باقره، بین خود زید و امام باقر بحث تندی در میگیره. جمله معروف زیدیه که مقرر علیه شیعه میگفتن، حرفش ما یه بحث دیگه رفتیم توی بحث دیگه، لیسه من جلسه بیتهو و ارخا سطره رو شما توی کافی بزنید، این حدیث رو میاره براتون که این جمله است مکرر. این زیدیه به شیعه میگن امام کسی نیست که تو خونش بشینه پرده بندازه نره وسط میدان، اینو زید به خود امام باقر میگه و امام باقر رو در واقع مؤاخذه میکنه که تو چه امامی هستی تو خونت نشستی. دو سه تا بحث داریم بین زید هست، خود امام صادق بهش میگه که من نمیخوام تو المسلوب بالکناسر باشی، مسلوب بالکناسر دوباره بزنید کسی که به صلیب میزنه، نمیخوام اینجوری بشی. دو تا فضا با هم دیگه فرق داره. یه فضا این که آیا اقدام زید درست مثلا یه گفتگوی بین مؤمن و طاق و زید هست که خلاصه گفتگو اینه تو کافیه، دوباره حدیث میگه که زید اومد گفتش که اگر از منا اهل البیت یه کسی قیام بکنه تو میای یا نه؟ گفت بستگی داره منکم اهل البیت کدومش باشه، اگه پدرت یا برادرت باشه آره میام، اگه تو باشی نمیام. میمونه تا آدم خیلی زرنگی بوده، میگه منا اهل البیت، میگه منکم اهل البیت کی؟ تو یا پدر و پدرش میشه امام باقر، برادرش میشه امام صادق. میگه پدر و برادرت باشه میام، تو نمیای. میگه تو جانتو از ما اهل بیت دریغ میکنی؟ میگه من یه دونه جان بیشتر ندارم که یه دونه جانو گذاشتم برای امامم. خیلی این مومن تازه رنگه. بعد شروع میکنه 5-6 تا رد و بدل میشه، بعد آخر بهش میگه تو از پدرم به من دلسوزتری؟ پدرم وقتی میخواست لقمه داغ بذاره دهن من نگه میداشت که خنک میشد بعد بذاشت دهنم، بعد این که این کار رو به تو گفته به من نگفته که مثلا نبادی قیام بکنم و اصلاحشو قیام، مومن تازه مخالف بود. میگه اتفاقا پدرت چون تو رو بیشتر دوست داشت بهت نگفت، چون به خاطر که اگه بهت میگفت میدونست تو گوش نمیدی، بعد با گوش ندادن جهنمی شدی. اما به من گفت چون اگه من گوش ندم جهنمی بشم براش مهم نبود، تو چون خیلی دوست داشت نگفت. خیلی شیرینه. بعد آخرم دیگه چیز میشه، آخر که گفتگو تموم میشه زید بهش میگه که آره